الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد ببینید ما حالا اون که در مصباح مطرح فرموده اونم قابل واقعا اشکال باز که خدمت شما عرض بشه.
بله
بله بله که اصلا بحث فهم عرفی در ما نحنافی مطرح نیست، بحث از تعیین الموضوع له. ببینید ما اصلا بحثمون در اینه. خب حالا احسنت، خود اون هم محل اشکال میشه، خود بحث این که تبادر علامت حقیقت باشه محل تأمله که قبلا ما مفصل اینو اصلا رد کرده ایم، اینها که اصلا تبادر نمیتونه علامت حقیقت باشه. اینها علایه حالا ظاهر کلام ایشون در اینجا وقتی که فرمایش آینا اینی رو مطرح میکنه میفرم نه خیر آقا، نیاز به این استدلال ها نیست، این واضح البطلان قضیه. حالا طبق هر تحلیلی که باشه ما حرف داریم دربارش، درباره این مسئله. به هر حال بابا این مسئله علمی برخورد شده، با این مسئله استدلالی برخورد شده، با این مسئله نظری برخورد شده. اشخاص مثل آقا زیام، اشخاص مثل آقای نائینی و دیگران آمدن به صورت نظری برخورد کردن و بحث جدی هم کردن. و اتفاقا جالب اینه که آقای خویی در بیان گذشته که قبلا داشت و همین بیانی که در تحلیل کلام آقای نائینی دارن فرمایش داره که اگر همونو توضیح میدادن و بررسی میکردن چه بسا تأییدی بود برای فرمایش آقای نائینی، در این حال که هم رأی میشد تأییدم میشد. که حالا عرض خواهیم کرد
انتهای بحث مثلا اجبر و تقدیرات، انتهای بحث مقدمات یک تزییدون آورده اونجا، ایشون میگه که اینهایی که فکر کردن اجزا و شرایط داخل در مسلمانیز اشتباه کردن، بلکه بحث متأخر بودن رتبه دستیر نداره. چجوری جمع میشن تو
چی؟
ایشون مثلا تو از ثالثه
اجبر و
تقدیرات اینو میگه تو تزییدون خلاف اینو داره میگه. حتی ما بزنم واسه بگیم اون اجزا و شرایط که منظورش از شرایط
شرعی باشه. بله
بعد بحث ملاک و ملاد که ایشون پیاده میکنه، این ملاک و ملاد در مورد
نگاه بکنم کلام او تزییل رو در اجود دیگه الان از ذهنم رفته. حالا نگاه
این که آقای خویی دیروز مطلب شما از ایشون نقل کردین، ایشون میگه حرف شما مبناییه. چرا؟ چون حرف شما در صورتی درسته که ما بگیم مسما بدون این امور هم محقق می شود. حالا اینکه اگر کسی بگوید مسما بدون این امور محقق می شود، پس قبل تعلیم مسما امر تعلق نمی گیرد، بحث از عدم و مزامنه اصلا مطرح نمی شه. این بحث رو ایشون اصلا تو مصباح الاصول نیورد. حالا سوال ما اینه که حرف آقای خویی کدامش مورد استناده؟
در محاضرات. در محاضرات.
چرا؟
در محاضر البته. خب من مصباح رو اگه تنافی ببینیم اون وقت باید حرف بزنیم.
نه اصلا عبارت مصباح کلش همش اینه که فقط میگه فهم عرفه.
خب نه ببینید ما حرف دیگه ای داریم. یک مطلب میاد میگه فهم عرفه.
ما میگیم اصلا این استدلالی که انتهای بحث محاضرات آورده که گفته مضاف بر اینکه حرف شما در صورتی درست است که ما قائل باشیم مسما بدون این امور
محقق میشه. حالا که
این بحث مبنایی شاید کسی رو قبول نکنه.
درست. این هر دو اصلا تو مصباح الاصول نیومده. تو مصباح الاصول
فقط گفته که بحث از وقوع داریم و بحث امکان
در مصباح در کدوم بحث
اینو مطرح میگه ولکن
التعبیر ادامه هم در مصباح. مصباح مربوط به اصول عملیه است، مربوط به قضیه چیز جلد اول و دوم
قسمت اول قسمت دوم
ها قسمت اونو اخیراً اتفاق البته این چیز کردن. میدونید که قبلا
نه یه تیکر مواز الفاظ نوشته بود حدود 167 صفحهش از محاضرات
گرفته شده. بعدش نه
از محاضرات گرفته شده نیست، ولی با عبارتش به محاضرات یکی نیست.
ها
اینو نیاورد است، این اسمش مورد اشکال بودی
چه حرفی شما میزنید. حالا من ببینید، اگه ما ببینیم تنافی داره، عدم ذکر که دلیل بر تنافی نمیشه که. شما مثلا ممکنه در اونجا این مطلب رو ذکر نکرده باشه،
شاید ازش برگشته.
حالا ببینید ممکن حالا بعد نگاه کنیم کلامو، اگر کلام کلام باشه که تناقض داشته باشه، اون وقت ما مقایسه باید بکنیم بین اینها که کدوم یکی از اینها حرف ایشون اصلا محسوب میشه. هر دوی اینها یعنی هر دوی مصباح و محاضرات یک دوره است، اینو گفتم. بله یک دوره، دوره هر دوشون یک دوره نوشتن اینا. البته آیه خویی دورهای متعدد داشته، سه تا دوره بحث اصولی داشته اینها، ولی مصباح و محاضرات یک دوره است. فقط اگر ما تنافی پیدا بکنیم، یا باید به تحلیل کرد به برداشت مقرر، یعنی اگر تنافی خیلی دیگه روشن باشه دقیق فرمودیم برداشت ها مختلف باشه، یا اینکه عدم ذکر باعث تنافی نمیشه. ببینیم کلام ایشون در اون مصباح چیه. حالا من یادم نره یه نگاهی میکنم. خب
یه مطلبی هم فیروز می‌خواستید دیروز نگاه بکنید که فیروز
قرار اون مطلب چی بود؟ من گفتم بگم متمم کلام آقای خویی
نسبت به بحث معلوم شیطان متممی؟ حتی آدرس هایی که دادیدون الان ما فیلم
مطلب صفحه هفتش رو نگاه کردید؟
چاپای
دیگه چاپ قدیم ها
چاپای فرمونه
نه چوبه قدیم. آره من اینطور گرنده ذهنم در صفحه هفته همون اوائله بحثه. حالا من یادم نره اون بحث آیه خویی رم این دوتا رو چیز میکنم، یک ملاحظه میکنم. در اوائل مطار الانظاره، نه ظاهره اینطور که من در ذهنم صفحه هفت باشه. آره صفحه هفت همون اوائله بحث صحیح و اعمه. ایشون میدونه اولین بحث و تارال انظار بحث صحیح و اعمه. بله خب عرض میکنیم اگر دخیل بودن این امور در اصل مسما واضح البطلان بود، اعاظمی همچون محقق ناینی و محقق عراقی در صدد استدلال بر بطلان آن با این طول و تفصیل بر نمی آمدن. این حالت فقط تعریض این حرف الله خیلی این حرف. به نظر ما محقق ناینی و محقق خویی رضوان الله تعالی علیه ما میان عالم وضع و تعیین مسما و عالم واقع و متعلق امر خلط کرده اند با این توضیح که مقام وضع و تعیین مسما و اختصاص لفظی برای افهام معنا و مفهومی مقام لحاظ اعتبار و ذهن است. لذا کافی است و واضع مفهومی بسیط یا مرکب با تمام اجزا شرایط عدم موانع و مفهوم قصد قربت را لحاظ نموده و این ملحوظ و معتبره قبل الوضع را مسمى و موضوع له برای لفظی قرار دهد تا در مقام افهام به وسیله این لفظ آن را به دیگران افهام نماید. تفهیم کنه. مثلا در مثل صلات ابتدا انواز ماهیت مرکب از اجزاء داخلی را مثلا 9 جزء لحاظ می کند و در طول آن اجزاء خارجی یعنی شرایط را برای آن لحاظ می نماید. و اون وقت است که عدم نهی از این اجزا و شرایط و یا عدم وجود مزاحم برای این اجزا و شرایط را لحاظ کرده و مفهوم قصد قربت که خودش نیاز به لحاظ امری برای مجموعه و لحاظ اتیان مجموعه به قصد امتصال دارد، ملحوظ او واقع می شود و آن وقت لفظ صلات را وضع می کند یا برای خصوص این مجموعه ملحوظه تام بنابر قول صحیحی. و یا برای این مجموعه فل جمله بنابر اعمی. لذا هر چند لحاظ هر یک از اجزا شرایط عدم موانع و قصد قربت در طول هم دیگر انجام می گیرد، ولی طولیت اشیاء در جهت ملحوظ واقع شدن و به اعتبار مقام لحاظ مانع از گردآوری آنها به طور جمعی و اخذ آنها را در مجموعه‌ای که لفظ به آنها اختصاص می‌یابد و مسمى قرار می‌گیرد نمی‌شود، مانع نمی‌شود. بنابراین به نظر می رسد ما مانعی از اخذ عدم مزاحم و عدم نهی و قصد قربت و داخل نمودن آنها را در مسما که مربوطه به عالم لحاظ هست، وجود ندارد. لذا نزاع صحیحی و اعمی در تمامیت من جمیع جهات ثلاثه است، به این صورت که بحث می شود آیا واضح و شارع در حین وضع که ابتدا این مجموعه مرکبه را لحاظ کرده و لفظی مثل صلات را در نظر گرفته، در اینجا لفظ را برای این مجموعه تامه و مرکب جامع ملحوظ فقط اختصاص داده است، طوری که این لفظ بر این مجموعه در فرض نقصانه یکی از این اموری که لحاظ شده بود اصلا صادق نیست، و احیانا اگر صدق بکند صدق حقیقی نبوده و صدق مجازی است، و یا اینکه واضع و شارع در حین وضع پس از لحاظ این مجموعه مرکبه لفظ صلات را برای اون مجموعه به طور فی الجمله و اعم از تام و ناقصه اختصاص داده است، طوری که بر هر دو حقیقتا صدق میکنن. غایت الامر بر مجموعه تامه با عنوان صلات صحیحه و بر مجموعه ناقصه با عنوان صلات فاسده صادق است. صلات فاسده صادق است. نعم، البته در اینجا یک بحث دیگری مطرح هست که اون بحث مربوط به عالم واقع و متعلق خارجی امر و یا نهی است که مربوط به عالم واقع و متعلق خارجی امر و یا نهی است، و اون بحث این است که آیا شارع ممکن است برای او در مقام صدور امر و تعیین متعلق امر، نه مقام تعیین مسما، همه این مجموعه ملحوظهین الوز را که مسما برای لفظ مثل صلات قرار داده متعلق امرش نیز قرار بدهد و امر را در عالم خارج متوجه این مجموعه حتی قصد قربت بنماید و قصد قربت را به مانند سایر امور ملحوظه در این مجموعه در مأمور به و متعلق امر اخذ کند، و یا اینکه چنین چیزی استحاله عقلی دارد. اگر بگوییم اخذ قصد قربت در متعلق امر ممکن نیست. و از طرفی متعلق امر در مثل اقیم الصلات فرزن همون مسما و موضوع له لفظ است، چون غرض شارع از تعیین مسما و موضوع له برای مثل صلات تعیین متعلق اوامر و نواهی و تفهیم این متعلق به مخاطبین است. در این صورت قصد قربت را نمی شود در مسما اخذ نمود، از اون جهت که اخذ قصد قربت در مسما با عدم امکان متعلق امر واقع شدن این قصد قربت تنافی دارد، نه از اون جهت که متأخر از مسماست. و اگر در اینجا بگوییم اخذ قصد قربت در متعلق امر ممکن است، مانعی از اخذ اون در مسما وجود ندارد، از اخذ اون در مسما وجود ندارد. خب اینجا یک نکته رو دقت بکنیم. ببینید، گفتیم که اگر فرض کنیم اخذ قصد قربت در متعلق امر امکان نداره، عدم امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر با اخذ قصد قربت در مسما تنافی داره. تنافی چی؟ حالا ببینید، یعنی در حقیقت حکمت الوضع چی میشه؟ زیر سوال میره. چون ما از شارع سوال میکنیم چرا شما برای صلات مسما معین کردیم؟ برای اینکه متعلق امر رو به ما معرفی کنید دیگه، متعلق اوامر رو به ما معرفی کنید. اگر نمیشود در متعلق امر اخذش کرد، چه وجهی دارد که شما این قصد قربت رو در مسما اخذ بکنید؟ اخذش در مسما با حکمت وضع اصلا چیه؟ سازگاری ندارد و تنافی دارد. حالا هست درسته؟ تا اینجا درسته. خب او عقلی میشه دیگه. برا ببینید میگن آه
تنافی مراسل میشه.
بله،
شارع مقدس ماهیت صلات رو که ماهیتش در این شارع مشخص کرد، حدود و زوایاش رو در مسما آورد.
خب برای چی مسما در مسما آورد؟
میخواد مطلوب شارع باشه،
میخواد معنی متعلق امرش رو به مخاطب معرفی کنه دیگه.
میخواد مطلوب شارع باشه. اونایی هم که میگن قصد قربت یعنی قصد اتصال امر لذا در امر اصل میشه، میگن به طریق دیگه شارع بیان میکنه، در این امر میتونه اصلا به طریق شارع میتونه به طریق دیگه بیانش کنه. باز منافی با جلد نداره
که نه چطور شده؟
شارع در عقیم و سلال نمیتونه عقص کرده باشد قصد قربت را، چرا؟ چون که قصد قربت یعنی قصد امتصال هم و هنوز امری محقق نشده بود که قصد امتصال شد. اما اونا میگن که به طریق دیگه بیان میشه.
خب باشه به طریق دیگه بیان بشه، ما اینا که با بیان کار نداره.
بله این جعل شده به جعل واحد بگیریم شده.
اینا حرف اینه، میگن اصلا برای چی اصلا آقای شارع به دنبال تعیین المسمى و موضوع له؟ اصلا حکمت وضع چیه؟ حکمت وضعش تعیین متعلقاته. وقتی ما نمیتوانیم این شعر رو در متعلق اخذش کنیم، چه معنا داره که اصلا در اونجا اخذش بکنه؟ اخذش بیفایده است.
زمانیه که فایدهش فقط همین زده امر باشه، ولی که این فواید دیگری هم وجود داره.
حالا این اصلا یعنی میشه مطرح کرد که حالا عرض میکنیم که یمکنو ان یقال که نخیر آقا، اصلا ما فرض رو میگیریم که اخذ این در متعلق هم امکان نداره، بیشتر از این که نیست. دلیل شما برای اینکه حکمت وضع شارع فقط معرفی متعلقات امور عوامل و متعلقات انشاءات هست چیه؟ دلیل به اعتبار ما دلیل‌های متفاوت داریم در شعر که خیلی از این الفاظ رو شارع مقدس برای امور دیگه اصلا استفاده میکنه، یعنی ربطی به متعلق امر و انشاء و اینها اصلا نداره، لذا این کاملا مسئله رو حل خواهد کرد که حالا وقت داریم اینو بگیم. به هر حال آره يمكن ان يقال، در فرض عدم امکان اخذ قصد قربت را در متعلق امر و طلب نیز امکان اخذ آن را در مسمى و موضوع له لفظ مثل صلات وجود داره، زیرا اگر غرض از تعیین مسمى و موضوع له برای مثل لفظ صلات حج صوم و امثال آنها توسط شارع فقط تعیین و تفهیم متعلق اوامر و نواهی باشد، و به تعبیری حکمت وضع این الفاظ فقط تفهیم متعلق امر و نهی باشد، در این صورت عدم امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر با اخذ آن را در مسمى منافات دارد، زیرا اخذ آن در مسمى لغو خواهد بود، صدور لغو از شارع حکیم ممکن نیست، پس اخذش در مسمى امکان ندارد. و اما اگر غرض از تعیین مسمى و موضوع له مطلق تفهیم معنا باشد، چه به عنوان متعلق امر و نهی و تعلق انشاء به آنها و چه به عنوان اخبار از این معانی به هدف دیگری در این صورت عدم امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر مستلزم لغویت اخذ اون در مسما، مستلزم لغویت اخذ اون در مسما نخواهد و واقع همین احتمال دوم است. لذا در بسیاری از استعمالات شارع این معانی متعلق هیچ انشائی قرار نگرفته و در مقام معرفی متعلقه امر یا نهی به کار گرفته نشده است، متعلق امر یا نهی به کار گرفته نشده است. زیاد مثال داریم، مثلا میفرماید دخل وقت الصلاه عن الفحشاء. زیاد یعنی موارد متعدد ما داریم که اینا حتی در مقام اخبار بار بگه آقا رسید وقت صلات، اما امری بهش تعلق نمیگیره که ما بگیم آقا مقام متعلق اوامر رو مطرح کنه. یا حتی مثلا اوقات صلات رو گاه برای تعیین مثلا سال زکات طرف یا خمس طرف معرفی میکنن و این در شرع متعدد. یا ایام حج، خود کلمه حج را، خود کلمه حج میزان مصرف سالانه مطرح میشه، در حالی که بحث دیگه متعلق امر در این موارد نیست. لذا فراتره، همه هم گفتن آقا حکمت الوضع فراتره، حکمت وضع شارع فراتر از معرفی فقط متعلقات اوامره. فالحاصل مراد از تمامیت در ما نحن فیهی تمامیت من جمیع جهات سلاس است، و با بیانی که در طرح نزاع غریباً عرض کردیم همه اموری که دخیله در ماهیت مخترعه باشند داخل در محل نزاع می شمن کما ذهب الیه سید الامام الخمینی و الم یتعرض لدفع ما افاده بعض الاعلا لما لدفع ما افاده بعض الاعلام. حضرت امام میفرماید همه داخل میشن اما دیگه تحلیل نمی آورد. فرمایش آیه ناینی و آغازیار رو هم در چند صد اشاره بهش میکنه اما دفعی برای کلمات اصلا نمی، حتی اشاره به در واقع عدلشون به صورت خیلی مجمل میکنه اما تحلیل جدی از این که بتونیم اینا رو رد کنیم اصلا مطرح نمیکنه. فقط این قول رو اختیار میکنه که تمامی شرایط، تمامی اجزا، اعم از عدم موانع حتی قصد قربت، همه داخل در محل نزاع است با همون تحلیلی که عرض کردیم. فرمایش آقای محقق عراقی دارد که البته ما فرمایش آقای عراقی رو دیگه مفصل بیان نمیکنیم چون با توجه به توضیحی که دادیم فساد کلام ایشون کاملا روشن میشه که انشالله حالا در شنبه عرض خواهم کرد. خب چهارشنبه است و خدمت شما عرض بکنیم که روایت رو ما در اون بحث هم گفتیم ولی الان باز بگیم ضرر که نداره. در روایتی داریم که من استقبل العلماء استقبلنی. پیغمبر محترم اسلام میفرماید حالا و من زار العلماء زارنی. ادامه رو چی بود؟ من جالس العلماء جالسنی و من جالسنی فقط یکون مثلا جالسن لربی یا همین تعبیر بین سو. این حکایت از اون مراتبی داره که بعضی از علما بهش میرسن، واقعا میرسن. ما در تاریخ شاید مثلا میخوندیم و میخوانیم هممون که پیغمبر مکرم اسلام راجع به عمار پیشبینی کرد که شما چه خواهید شد و در جایی شهید خواهید شد که اهل حق هستن. این پیشبینی های پیغمبر مکرم اسلام کرارن راجع به افراد وجود داره، راجع به ابوذر، راجع به عمار، اینها وجود داره. راجع به علما شاید کمتر شنیده باشیم که مثلا پیشبینی از یک موضوعی بکنن راجع به اشخاص و شخصیت اشخاص. یکی از دوستان ما که الان هست جریانی رو برای من نقل کرد، خیلی جالب بود، راجع به علامه طباطبایی رحمت الله علیه. خب ایشون به هر حال معنوس بودن با علامه. ایشون میگفت که من به هر حال وقتی آمده بودم قم، پدر ما سفارش اکید کرده بود با توجه به آشنایی جدی که با علامه داشت که هرچه علامه گفت همان، هرچه آی طباطبایی فرمود همان، چون و چرا نیار. و ما خب می اومدیم اینجا و معنوس بودیم با علامه و رفت آمدم زیاد بود. یک روز من به علامه عرض کردم که حضرت استاد، ما یکی دو تا طلبه داریم هم مباحثه من هستن، اینا خیلی مشتاقن که شما رو زیارت بکنن، اگر اجازه بفرمایید اونا بیان اینها با من که من میام. اون گفت علامه یه مکسی کرد، مکسش هم یه خورده طولانی شد. من احساس کردم گویا خیلی تمایل نداره. بعد فرمود که برای یک بار اشکال نداره بیان. این دو آقایی که هم مباحثه ایم گفت من بودن، یکی سید بود یکی شیخ بود، معمم هم بودیم. گفت هنوز ازدواج نکرده بودیم، در مدرسه بودیم اما معمم. اینا رو یک روز ما برداشتیم بردیم خدمت آقای طباطبایی. علامه خب اینا رو دید و اینا بودند و بعدش به من گفت که فلانی با اون سید دیگه معاشرت نکن، اگر مباحثم داری مباحثتو قطع کن، با اون شیخ معاشرت داشته باش اما خیلی دوام نمیاره. میگه ما آمدیم و به این رفیقمون گفتم برای طبق سفارشی که پدرم ما کرده من دیگه حرف علامه رو نمیتونم. با وجودی که سید درس خوانم بود، خیلی درس میخوند، قشنگ زیبا خیلی مستعد بود، من به ایشون گفتم من دیگه حقیقتش با اون مباحثه نمی کنم. اگر شما میخواید بایش مباحثه بکنی خب برو، اگر میخواید با من بمانه خب با. ایشون گفت نه من با شما میمونم. حالا ما به یک نحو به اون میفهمونه که ما هم دو نفرمون بسه. همین کار رو کردن و دیگه ما قطع رابطه با سید کردیم و با این شیخ ادامه مباحثه دادیم. شاید یک ماه یه مقدار گذشت، خب در مدرسه هم بودیم. من یک روز میگفت نبودم، حالا سفر بودم چطور؟ آمدم صبحششون گفته بودن دلم درد میکنه و دلپیچه و غیر زالک و برده بودن مرسه چیز بیمارستان گلپایگانیم و دو روز سه روز بیشتر نمون اونجا و فوت کرد. این رفیق ما که علامه فرمود آقای دوام نمیاره. بعد من مصر بودم که بعدا علامه رو ببینم و بگم چرا منو از مباحثهی و معاشرت با اون سید من کرد. رفتم خدمتشون و خیلی اصرار میکردم و این نمیگفت، ولی اینقدر من اصرار کرده بودم آمی بغده ایست در دل من میمونه و نمیترم که برم. چون گفت من در وجنات این شخص دیدم که این عاقبت به خیر نمیشه. آره لذا شما باهاش معاشرت نکن. میگه تا اینکه خب ما به هر حال جبهه بودیم و جنگ و ایام جنگ و این هم شد و ما جبهه بودیم و در جبهه تلویزیون عراق گرفت میگرفت اون نزدیک های اینها. در مقر بودیم تلویزیون بود اینها، تلویزیون عراق رو گرفته بودن. او ایام بود که آقای عاشق علی تهرانی خوب رفته بود و برحال هیاهویی بود، عده دیگه همطور ملحق به منافقین شده بودن. در حال تلویزیون رو باز کردیم دیدیم الله اکبر، همین سید جزو نخبگان سخنگوی منافقین در عراق است، همین سید روحانی ملبس جزو نخبگان سخنگویان منافقین در عراق محسوب میشه. دیگه میگفت علامه فوت کرده بود، من خیلی مایل بودم بیام به علامه دست رو بگیرم و ببوسم و بگم دیدم اونی رو که شما قبل از این حرفا دیده بودید. اینه که انسان آقا حقیقت اینه، برسه به یه مرتبه‌ای، به یه مقامی که در اون مقام اون چرا هنوز نشده ببینه. حالا بعضی یا توفیق میده خدا بهشون در خواب میبینن، همه خیلی بعض از ماها و شما شاید این مسئله اتفاق افتاده باشه برامون. من یادمه که آیه گلپایگانی هنوز بیمارستان نرفته بود، اون بود، من در هم فیضیه بودم، خواب دیدم فوت ایشون و تشییع جنازه، عین تشییع جنازه ای که در قم بعد ما دیدیم. بعد من به این رفقا گفتم آقا میشه خواب ما دیدیم اینها؟ گفتن آقا گلپایگانی در بیتش مشغوله و شما خواب بی خود دیدیم. دو روز بعدش ایشون رفت بیمارستان، بعد چند طول نکشید چند روز بیشتر در بیمارستان نبود که آوردن عین اون چرا که من در خواب در تشییع جنازه آقای گلپایگانی در همین فیضیه اینا دیدم، عین همونو من در فیضیه دیدم به همین صورتی. که حالا به هر حال ماها خب خاک پای این اعاظمی که به هر حال زحمت کشیدن که ببینن. حالا رؤیا رؤیا صادق همه ماها داریم، همه خدا من تفضل نیست میکنه و همه ماها و این عمومی هم هست اینا. اما رسد آدمی به جایی که به جز خدا نداند، این واقعیتیست. شخصیتی مثل علامه اگر میاد این تفسیر به این عظمت رو می‌نسه، این با آسانی که نرسه دیگه. و شک نکنیم در این که در قیامت اینها ما رو شفاعت میکنن، یعنی هیچ شک به خودمون راه ندیم. اگر ما میایم امروز حرف آقای نائینی رو مطرح میکنیم، حرف آغازیا رو مطرح میکنیم، حرف آخوند رو مطرح میکنیم، یکی از محسنات این طرح این مباحث اینه که اینها در قیامت دست ما رو خواهند گرفت. چرا؟ چون به حرفشون بها داده ایم، نقد کرده ایم، ولی بهای به حرفه. لذا سعی کنیم و دعا کنیم که خداوند متعال به همه ما، به همه ما. به هر حال الان وضع خیلی بدی آقا، یعنی واقعا رنج آوره در حوزه، اینو نمیشه جای دیگه بگه آدم، ولی ما خودمون هممون داریم میبینیم وضعیت فعلی رو. در یک مسیر قدم برداریم، برای خدا قدم برداریم، لله به درس و بحثمون بریم که بتونیم ذخیره کنیم و خودمونو به علمای گذشته نزدیک کنیم، نزدیک بکنه اونس و اونها بگیریم که تمام فعالیت های ما، گفتار ما، درس ما، تدریس ما، تدرس ما، قدم هایی که برای درس و بحثمون برداریم، انشاءالله اینا بشه ذخیره آخرت همه ما انشاءالله.
اللهم صل على محمد.